بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 54 سطر سوم. جعل الجهات جزء من المحمول ایزن قد علم ای قسمت القضیت الى ما یجعل فیها الجهت جزء من المحمول و الى غیره کما فی السلب قسمت به حسب المحمول. بحثمون در تقسیم قضیه حملیه بود به لحاظ محمول. اقسامی رو ذکر کردیم. یک قسم عبارت بود از قضیه محصله، قسم دوم عبارت بود از قضیه معدوله، یه قسم سومی هم اضافه کردیم که عبارت بود از سالبت المحمول. این سه قسم اقسامی بودن که برای قضیه حملیه به لحاظ محمول وجود داشتن، که ما هر سه قسم رو توضیح دادیم. سوالی مطرح شد که سالبت المحمول رو باید قسم جدا حساب کنیم یا در یکی از اون دو قسم قبلی، یعنی محصله و معدوله، مندرج کنیم. کلام مرحوم سبزواری نشون میداد که اگر سلب جزء محمول شود معدول است و دونه محصل است، یعنی اگر حرف سلب جزء محمول نشود قضیه محصله میشه. پس به نظر میرسه که ایشون دو قسم قضیه حملیه به حسب محمول درست کرده، یکی معدوله یکی هم محصله. لذا این سوال پیش میاد که سالبت المحمول جزء کدام یکی از این دو تاست؟ جزء محصله هاست یا جزء معدوله ها؟ حالا کار نداریم به محصله سالب و موجبش، اون کار نداریم. حالا سالبت المحمول اگر بخواد جزء محصله ها باشه یا جزء سالبه های محصل باشه، جزء موجبه های محصل که نمیتونه باشه. حالا این سوال چی رو باید جواب داده بشه؟ آیا ما سالبت المحمول رو باید تحت موجبه معدولت المحمول حساب کنیم یا تحت سالبه محصل؟ یک بار خصوصیت ها رو ملاحظه میکنیم، میبینیم در معدوله به خاطر موجبه بودن وجود موضوع لازمه و نمیتونیم بگیم معدوله صادق است با انتفاع موضوع. در سالبت المحمول هم همین وضع داریم، اونجا موضوع باید موجود باشه، نمیتونیم سالبت المحمول رو صادق بگیریم با نفی موضوع، با انتفاع موضوع. پس از این جهت میتونیم بگیم سالبت المحمول ملحق میشه به معدوله، نمیتونیم بگیم مندرج تحت معدول است، چون مندرج معنیش اینه که مصداق معدول است، در حالی که مصداق معدوله نیست. در معدوله شرط کردیم که باید محمول مرکب شود با سلب و در سالبت المحمول این ترکب رو نداریم. پس شرط معدوله تو سالبت المحمول موجود نیست، بنابراین نمیتونیم سالبت المحمول رو مصداقی و فردی برای معدوله قرار بدیم، مگر اینکه بگیم ملحقش میکنیم. ملحقش میکنیم به معدوله، اونم از این جهت که در معدوله وجود موضوع شرطه، در سالبت المحمول هم وجود موضوع شرطه. از جهت دیگه نگاه میکنیم میبینیم که ما در سالبت المحمول محمول رو از موضوع بریدیم و در سالبه محصل هم همین کارو میکنیم، یعنی محمول از موضوع میبریم. از این جهت باز میتونیم سالبت المحمول رو ملحق کنیم به سالبه محصله، بازم فردی برای سالبه محصله قرارش نمیدیم، ملحقش میکنیم. اما آیا میتونیم علاوه بر ملحق کردن، یعنی نگیم ملحق کردیم، فرد قرار بدیم، فرد قرار بدیم برای یکی از این دوتا؟ عرض کردم ملحق کردنش اشکال نداره، هم میتونیم ملحقش کنیم به مدوله به یه حیثی، هم میتونیم ملحقش کنیم به سالبه محصله به حیث دیگر، ولی آیا فرد سالبه محصله یا فرد مدوله میتونیم قرارش بدیم یا نه؟ واضحه که نه، چون شرایطی که ما در سالبه محصله داریم در سالبه المحمول نداریم، شرایطی که در مدوله داریم در سالبت المحمول نداریم. اینطور نیست که سالبت المحمول رو بتونیم فردی از مدوله قرار بدیم و بگیم مدوله تمام خصوصیاتش در این هست، چون اگه فرد میخواد باشه اینطوره دیگه، اگه چیزی فرد ماهیتی باشه باید تمام خصوصیت ماهیت اون فرد باشه. حالا اگه ما بخوام سالبت المحمول رو فردی برای سالبه محصله قرار بدیم یا فردی برای موجب مدوله قرار بدیم، باید تمام خصوصیات موجب مدوله رو داشته باشه یا تمام خصوصیات سالبه محصله رو داشته باشه، در حالی که نداره. پس فرد هیچ کدوم نیست. سوال میشه که اگر فرد هیچ کدوم نیست، عبارت مرحوم سبزواری چطوری توجیه میکنید که میگه اگر حرف سلب جزء محمول شود مدول است و دونه محصله و دونه هم محصل. اینو تو کدام داخل میکنی؟ چون ظاهری شلمه مرمون سبزه باریم که ما همین دو قسم داریم، یا حرف سلب جزء محمول هست یا نیست، اگر هست معدول است، اگر نیست محصل است. توجه کنید محصل رو در عبارت مرحوم سبزه باری به معنی آن قرار میدیم، تا شامل سالبت المحمول هم بشه، چون در سالبت المحمول توجه داشتید که ما محمول از موضوع میبریدیم همونطور که در محصله این کارو میکردیم، محصله رو به معنی عام قرار میدیم، یعنی آنی که دقت کنید، یعنی آنی که سلب جزء محمولش نیست. هر چیزی که سلب جزء محمولش نباشد به این تعبیر، به این اصطلاح محصله می نامیم. خب سالبت المحمول هم جزش، چون در سالبت المحمول سلب جزء محمول نیست. سلب دو مرتبه اعتبار میشه ولی جزء محمول قرار داده نمیشه. اما اگر محصله رو به معنی خاص قرار بدید، تعمیمش ندید، محصله رو به معنی خاص قرار بدید، یعنی اونی که بگید محصله عبارت از اونیست که محمولش اثباتی باشد و سلب در او اعتبار نشده باشد، نه ترکیب شده باشه نه اعتبار شده باشه، ترکیب بشه میشه معدوله، اعتبار بشه میشه سالبت المحمول، تو محصله هیچ کدوم از این دوتا نباشه، خب واضحه که این محصله دیگه شامل سالبت المحمول نمیشه. ولی مرحوم سبزواری در اون شعر محصله رو مقید نشده، بنابراین اگر شما محصله رو آم بگیرید به طوری که سالبت المحمول توش داخل باشه، عیبی نداره. پشت سرش هم خودش میگه و سالبت المحمول موجب است که باید موضوعش موجود باشد، نشون میده که سالبت المحمولی رو ایشون قائله و این رو داخل یکی از این دو قسم کرده، داخل کرده در محصله. منتها چون در محصله ما احتیاجی به موضوع نداریم، پشت سرش بلا فاصله میگه سالبت المحمول اینطور نیست. فکر نکنی از اون محصله هایی است که احتیاج به موضوع نداره، این محصله ای است که احتیاج به موضوع داره. پس پیداست که محصله رو عام گرفته، شامل سالبت المحمول هم قرارش داده، چون عام قرار داده و شامل سالبت المحمول، لذا توهم میشده که شاید در سالبت المحمول مثل محصله های سالبه احتیاج به موضوع نداشته باشیم، زود پشت سرش گفته نه، سالبت المحمول از محصله هایی است که احتیاج به وجود موضوع داره. و این نشون میده که سالبت المحمول داره ملحق میکنه به یکی از این دوتا، ولی فردی هیچ کدوم از دوتا قرار نمیده. پس سالبت المحمول خودش یه قضیه مستقله که بهره ای از این دارد و بهره ای از آن دارد، ولی هیچ کدوم نیست، نه معدول است نه محصله. بله ادامه بحث چه هم میتونه ادامه بحث، البته من صفحاتش فعلا در اختیارم نیست، همونطور که اشاره میکنید در ادامه بحثم ایشون توضیحاتی داره که با این عرض بنده سازگاره. خب این سوالی بود که جواب داده شد، سوال خوبی هم بود. جوابشون باید مطرح میشد، ولی توجه داشته باشید صالح الطبع المحمول فرد هیچ کدوم از این دوتا نیست، اگرچه ملحقه به یکی از این دوتا میتونه باشه. حالا بحث بعدی ما قضیه رو به لحاظ محمول، قضیه حمدیه رو به لحاظ محمول تقسیم کردیم به دو قسم یا سه قسمی که گفته شدن. حالا دو مرتبه میخوام دو تا تقسیم دیگه هم برای قضیه حمدیه به حسب محمول بیاریم. در یک تقسیم این چنین میگوییم، گاهی در قضیه حمدیه جهت ذکر می شود و گاهی ذکر نمی شود. جهت کیفیت نسبتی، یعنی بین محمول و موضوع شما یه نسبتی رو برقرار می کنید، این نسبت یه کیفیتی داره، گاهی نسبت حالت ضرورت داره، گاهی حالت امکان داره، گاهی حالت امتناع داره، ضرورت هم اقسامی داره، امکان هم اقسامی داره، اینا همه حالات نسبت و کیفیت های نسبت هست. این کیفیت نسبت رو اگر شما ذکرش بکنید بهش میگن جهت، تصورش بکنید بهش میگن جهت، فقط به تصور اکتفا کنید میشه جهت ذهنی، تلفظ بکنید میشه جهت لفظی، اصلا تصورش نکنید میشه ماده. اینو بعدا میگیم، این کیفیت نسبت اگه اصلا تصور نشه میشه ماده، اگه تصور بشه میشه جهت، اگه به تصور اکتفا کردید میشه جهت عقلی، اگر علاوه بر تصور تلفظم کردید میشه جهت لفظی. و در همه حال اون ماده حاصل است، در هر قضیه ماده حاصله، چون احتیاج به تصور شما نداره، یه امر واقعیه، یک کیفیت واقعی برای نسبت، چه شما تصورش بکنید چه نکنید، اون در همه قضایا ماده وجود داره. در بعض قضایا جهت ذهنی وجود داره و در بعض دیگر جهت لفظی هم وجود داره. البته دیگه ما نمیگیم جهت لفظی جهت ذهنی، تعبیر به جهت که میکنیم معنیش اینه که تصور شده، حالا یا عقلن این جهت رو داریم یا لفظن. وقتی تصورش میکنیم بهش میگیم جهت، تا وقتی تصورش نکردیم بهش میگیم ماده. اینا بحثاییست که انشالله بعدم میاد. خب حالا جهتی رو ما در قضیه میخوام ذکر کنیم، اونجا که جهت ذکر نمیشه و به واقع اعتماد میشه، این تقسیمی که الان میخوام بکنیم مطرح نیست. این تقسیم در صورتیست که ما جهت رو ذکر بکنیم. وقتی جهت رو ذکر کردیم دو حالت داره، یا جهت رو برای نسبت میاریم، میگیم مثلا زیدون کاتبون بل امکان، زیدون کاتبون بل امکان، زید میشه موضوع، کاتب میشه محمول، رابطه بین اینها هست که ما اون رابطه رو متصف میکنیم به امکان، این امکان میشه کیفیت نسبت و در واقع همون جهتی که گفتیم. اینم مورد بحث ما نیست. پس اونجا که جهت ذکر نمیشه، یعنی کیفیت نسبت ذکر نمیشه، اونجا رو ما بحث نداریم. اونجا که جهت ذکر میشه منتها کیفیت نسبت قرار داده میشه، اونجا بحث نداریم. اما در یه جا هست که جهت رو ذکرش میکنیم، یعنی اون کیفیت نسبت رو میاریم، اما اون کیفیت نسبت رو جزء محمول قرار میدیم، برای رابطه صفت رابطه قرارش نمیدیم، نمیگیم زیدون کاتبون بل امکان، میگیم زیدون ممکن الکتابه. کلمه بل امکان رو که تا حالا کیفیت نسبت بود جزء محمول قرارش میدیم، میشه زیدون ممکن الکتابه. این مورد بحث ماست. از تقسیم به این صورت در میاد که در هر قضیه حمدیه ای یا کیفیت نسبت جزء محمول هست یا نیست. دو قسم شد دیگه. اونجا که جزء محمول باشد مثل زیدون ممکنه کتابه، اونجایی که جزء محمول نباشد مثل زیدون کاتمو بلن کن، مثل همه قضایای دیگه. پس قضیه حملیه به این اعتبار دو قسم شود: یا جهتش جزء محمولش هست و مرکب شده با محمول، یا جهت جزء محمول نیست. در صورتی که جهت جزء محمول نباشد، میتونیم جهت رو ضرورت، امکان، امتناع یا اقسامی که اقسام ریستری که ذکر شده قرار بدیم. اما در صورتی که جهت جزء محمول باشد، همه جا قضیه ما ضروری است. یعنی کیفیت نسبت در همه جا میشه ضرورت. زیدون ممکنه کتابه به ضروره. دیگه نمیگم زیدان کات ممکنه کتابه بل امکان. امکان کتابت یعنی قوه کتابت برای انسان ضرورت داره. خود کتابت برای انسان ممکنه، ولی امکان کتابت دیگه ضرورت داره. پس وقتی کاتبون رو که محمول بود تبدیل کردیم به ممکنه کتابت، اون کیفیت نسبت هم عوض میشه. کیفیت نسبتی که تا حالا امکان بود حالا میشه ضرورت. محمول فرق کرد، نسبت فرق نکرد. محمول فرق کرد، نسبت چند فرق کرد؟ بله، نه نسبت یعنی کیفیت نسبت فرق کرد. محمول فرق کرد، به دنبالش کیفیت نسبت هم فرق کرد. و ما همینو داریم میگیم، میگیم وقتی محمولتون مرکب میشه با کیفیت نسبت، اون کیفیت نسبت دیگه عوض میشه. اونی که محمول قرار داده شد دیگه کیفیت نسبت نیست. شما برای کیفیت نسبت باید کیفیت دیگه ریزه کنید و اون کیفیت دیگه فقط ضرورت چیزی نیست. میشه ضرورت به شرط محمول. مثلا فرض کنیم بگیم زیدان انسانون، این انسانون یعنی به ضروره. زیدان ضروری یا انسانیه، بازم کیفیت نسبت به ضرور است. زیدان کاتبون، تبدیلش کنیم به زیدان ممکنه کتابه، باز میشه به ضروره. شریک الباری موجودون بل امتناع، تبدیلش کنید به شریک الباری ممتنع الوجود، به ضروره. همه جا قضیتون بعد از این که کیفیت نسبت رو جزء محمول کردید، همه جا قضیتون میشه ضروریه. یک کیفیت نسبت تقسیم نمیشه به اقسامی، فقط یک کیفیت نسبت در تمام قضایات و اون ضرورتی. همونجوری که ملاحظه کردین هر سه مثال رو زدن، هم مثال به اونجا زدن که کیفیت نسبت امکان بود، همونجا که ضرورت بود، همونجا که امتناع بود. دیدید که وقتی این کیفیت نسبت رو جزء محمول کردیم، کیفیت نسبت جدیدی که پیدا شد ضرورت بود. شیخ اشراق در حکمت الاشراق میگه که موجهات رو بی خود مطرح نکنید. ما موجهات نداریم، فقط یک قضیه داریم، با اون قضیه ضروری است. غیر از قضیه ضروری هیچ قضیه دیگه نداریم. ایشون تمام قضایای موجهه رو برمیگردونه به ضروریه. کارش هم همینه. اونی که بقیه کیفیت نسبت قرار میدن، ایشون میاد جزء محمول میکنه. وقتی جزء محمول کرد، همه قضایی میشن ضروریه. ایشون اعتقادش اینه که ما قضایی هایی غیر قضایی ضروریه نداریم، همه قضایی ما ضروری است. لذا خیلی منطقش رو مختصر کرده، دیگه نرفته سراغ اون ضرورت های دیگر و امکان های دیگر. اون تمام اون کیفیت های نسبتی که بحث سنگین موجهات تو منطق تشکیل میده، همه رو حذف کرده. گفته یه دونه قضیه موجهه داریم، همه قضایمون هم همین توجیه دارن. یا قضیمون مطلق است که جهت تو ذکر نشده، یا قضیه موجه هست یعنی توجیه شده، یعنی جهت تو ذکر شده. اونی که توجیه شده فقط یکیه. پس ایشون دو تا قضیه قائله، یکی مطلقه یکی ضروریه، غیر از این قائل نیست. کارش هم همینه، عرض کردم تمام کیفیت های نسبتی که دیگران کیفیت نسبت میگیرن، ایشون جزء محمول قرار میگیرن. خب حالا نتیجه بحث ما اینه که ما میتوانیم قضیه حملیه رو به اعتبار محمول به تقسیم دوم تقسیم کنیم. به تقسیم اول تقسیم کردیم، دو قسم درمه، یکی معدوله یکی محصله. به تقسیم دوم تقسیم میکنیم، بازم دو قسم در میاد، یکی اون که جهت جزء محمول است، بهش میگیم ضروریه، دیگری اونی که جهت جز محمول نیست، حالا هر چی اسمش گذاشتیم، ضروریه، دائمه، ممکنه، هر چی، که دیگه بستگی داره به اون، یا مثلا فعلیه یا حتی مطلقه، اینا هم اقسام دیگرن که جهت جز محمولشون نشده. پس تقسیم کردیم حملیه رو به این اعتبار به دو قسم، یکی اونی که جهت جز محمول شده و در نتیجه ضروری است، دیگری اونی که جهت جز محمولش نشده بلکه جهت همون کیفیت نسبتشه، که این خودش چنانچه در موجهات گفته میشه تقسیم میشه به اقسامی، اگر جهت نداشت میشه مطلقه، اگر جهت داشت میشه فعلیه که مطلقا نامیده میشه، یا ضروریه یا دائمه یا وقتیه یا هر چی که در جاش انشالله خونده میشه. صفحه 54 این سطر سوم، جعل الجهات جزءا للمحمول ايضا قد اولا. جهات رو داریم میگه، مواد رو نمیگه، مواد تو غذایا ذکر نمیشن، وقتی ذکر نشدن اصلا نه جزء محمول میشن نه کیفیت غذایی قرار داده میشن، موادی امر واقعی هست، همون جهته، اونطور به شاید که ذکرش نکنید میشه ماده، اگه ذکرش بکنید میشه جهت. حالا اگه ذکرش کردید جزء محمول قرارش ندادید، که داخل در این بحثی که الان میخوام بکنیم نیست، عدل اینه نه قسیم اینه، اگه جزء محمول قرار بدین جهت رو، همین چیز کردن داره میگیم جعل الجهات جزءا للمحمول ایزن قد علم. ایزن یعنی که از سلب، یعنی همونطور که سلب رو جزء محمول میتوانستی بکنی، جهت رو هم ایزن، یعنی جهت رو هم مثل سلب میتونی جزء محمول کنی، قرار دادن جهات جزء محمول نیست قد علم، یعنی به اعتبار تقسیم حملیه دانسته شده، یعنی به عنوان قسمی از حملیه دانسته شده. قد علم یعنی قسمت القضیه، قسمت القضیه مبتداست، خط بعد قسمتون به حسب المحمول خبرشه، یعنی قسمت قضیه به قضیه‌ای که یجعل در اون قضیه جهت جزی از محمول و الا غیر چنین قضیه‌ای، ضمیر غیرهی برمیگرده به ما که ما کنایه از قضیه بود، درسته مذکر آمده به اعتبار ما ولی به اعتبار معنا مؤنثه، لزوما میگم غیر قضیه، و الا غیر قضیه‌ای که جهت جزء محمول شده، کما فساد بیان ایزنه، یعنی همونطور که قسمت قضیه به ما یجعل فی حسل جزء من المحمول و الا غیره قسمت به حسب محمول بود، ایزن این قسمت قضیه به ما یجعل فی حل جهت جزء من المحمول و الا غیره قسمتون به حسب المحمول، قسمت به حسب محموله، همونی که به حسب سلب تقسیمش کردیم قسمت به حسب محمول بود، همینی که الان به حسب جهت داریم تقسیمش میکنیم قسمت به حسب المحموله. پس قسمت به حسب المحمول تا حالا دوتا شده، این تقسیم دوتا تقسیم شد، در قسم اول در تقسیم اول دو قسم درست شد، در تقسیم دوم هم باز دو قسم درست شد. انشاءالله بعدا میرسیم توی بحث موجهات این مطرح میشه. فل کتبو بالامکانه الانسان لازم، کتب بالامکان یعنی کاتب بودن بالامکان، به تعبیر خلاصه تر ممکن الکتابه بودن انسان را لازم دارد. لازم دارد خوب معنی نکردم، لازم است باید معنی میکردم، کتب بالامکان انسان را لازم است نه لازم دارد، انسان لازم دارد کتب بالامکان را، ولی کتب بالامکان انسان را لازم ندارد، لازم انسان است. اگه استلزم میگفت یعنی لازم دارد، اما لازم گفته به معنی لازم دارد نباید معنی کرد، باید همون لازم است معنی کنیم که الان معنی کردم. کتب بلمکان انسان را لازم است، یعنی ضروری است برای انسان، یعنی تبدیل به ضرورت می شود. همین کتب بلمکان، همین کتابتی که ممکن بود، وقتی کتابت بلمکان می شود، یعنی وقتی ممکن کتابت می شود، وقت لازم انسان میشه، ضروری انسان میشه، یعنی قضیه تبدیل میشه به قضیه ضروریه، با اینکه قضیه ممکنه بود اول. کتب بلمکان به عنوان محمول انسان را که عنوان موضوع دارد لازم است. فیسیر القضیه هین ازن، قضیه الانسان کاتبون بالامکان، یسیر و هین ازن، یعنی در این هنگامی که امکان رو جز محمولش قرار دادی و محمول کاتبون نشد بلکه ممکنه کتابه شد، یسیر القضیه هین ازن ضروریه، این قضیه ضروری میشه. دیگه نمیگی الانسان کاتبون بالامکان، میگی الانسان ممکنه کتابه به ضروره. کما سنن قول عن شیخ الاشراقی، بعدا از شیخ الاشراقی نقل میکنیم که ایشون هم قضایای ممکنه رو همه رو برگرد میده به قضایای بطیه. بطیه یعنی ضروریه، بطیه از همون ماده البته است، البته با ضرورت یکی دیگه، البته یعنی حتما، ضرورت هم یعنی حتما. مرحوم سبزواری در جاش میگه که همه قضایای ممکنه رو شیخ اشتاق برگندیده به ضروریه، به جای اینکه بگه به ضروریه میگه به بطیه.
حالا نمیده میگه شریک الباری واجب الوجود بالامتناع،
گفتیم شریک الباری موجود هم بالامتناع،
شریک الباری واجب الوجود
بالامتناع. حالا واجب الوجود این یه خود تناقضگوییه، بگید موجود هم بالامتناع، واجب الوجود و الامتناع، چون واجب رو با امتناع جمع کنید تناقضه، ولی وجود رو با امتناع جمع کنید اب نداره، امتناع وجود، البته اونم اب نداره، امتناع وجود، ولی خب وجود بگید بهتره. شریک الباری موجودون بل امتناع، بعد موجودون بل امتناع رو بکنید ممتن الوجود، اینطور میشه دیگه، میشه ممتن الوجود، شریک الباری ممتن الوجود بذاره. ایزن تقسیم دیگری است، باز برای قضیه حملیه به لحاظ محمولش. در دو تا تقسیم قبلی چیزی رو جزء محمول قرار میدادیم و به تعبیری دیگه با محمول مرکب میکردیم. حالا در تقسیم اول سلب رو با محمول مرکب کردیم، در تقسیم دوم جهت رو با محمول مرکب کردیم. در هر دو بحث از ترکیب بود که محمول با یه چیز ترکیب می‌کردیم. در این تقسیم سوم بحث از ترکیب نیست، بلکه محمول رو تقسیم می‌کنیم به کون تام و کون ناقص. یا به تعبیری دیگر وجود مطلق که میشه کون تام، و وجود مقید که میشه کون ناقص. کون تام، کانه تامه رو معنی کنید چی میشه؟ کان زیدون، یعنی تحقق زیدون، وجد زیدون. کانه تامه معنی وجوده، مطلق وجود، یعنی وجود. اما کون ناقص، کان زیدون کاتبن، یعنی وجود کتابت، نه وجود، وجود مقید به کتابت. کان زیدون قائمن، یعنی وجود مقید به قیام. کان زیدون عالمن، همینطور وجود مقید به علم و هرکزن. در کانه ناقص شما خبر رو وجود میارید، ولی یه وجود خاص، وجود کتابت، وجود علم، وجود قیام. اما در کانه تامه خبر نمیارید، ولی اگه خبر بیارید همون موجودنه، کان زیدون موجودن، که نیاریدش هم معنیش همینه. پس در کون تام شما وجود رو مطلق میذارید، هیچ قیدی نمیارید، میگید وجود. اما در کون ناقص وجود رو مقید میکنید به وجود کتابت، وجود قیام، وجود علم و امثال ذلک. حالا اگر کانه نیارید، خود موضوع رو بیاری و محمول رو، قضیه میشه عملیه. البته کانن بیارید قضیه عملیه است. اون من میگم کانن رو نگیرید تا واضح تر مطلب روشن بشه، ولی کانن رو بیارید همینه. بگید زیدان موجودان یه قضیه است، زیدان کاتون یه قضیه است. در هر دو قضیه شما وجود رو محمول قرار دادید، منتها در قضیه اول وجود مطلق رو محمول قرار دادید، در قضیه دوم وجود خاص رو، وجود مقید به کتابت رو محمول قرار دادید. اونجا گفتین زیدان موجوده، اونجا گفتین زیدان کاتبه. اینم یک قسمت تعیین تقسیم است برای قضیه حمله به اعتبار محمول، که اینجا چیزی با چیزی ترکیب نشده، سلبی جهتی رو با محمول ترکیب نکردیم، بلکه خود محمول رو یک بار مطلق قرار دادیم، یک بار مقید، یک بار وجود مطلق قرار دادیم، یک بار وجود مقید. خب ممکن اینجا کسی بگه که بیاد به اعتبار وجود مقید تقسیم کنید، به اعتبار وجود مطلق و مقید تقسیم شدن شد دو قسم، به اعتبار وجود مطلق هم تقسیم کنید، یک بار به اعتبار وجود مقید، مطلق اشتباه گفتم، به اعتبار وجود مقید هم تقسیم کنید، بگید محمول گاهی وجودی است مقید به کتابت میشه کاتبه، گاهی وجودی است مقید به قیام میشه قائمان، گاهی وجودی است مقید به مثلا علم میشه عالمان، گاهی وجودی است مقید به قعود میشه قائدان، به هرچند به این اعتبار هم تقسیم کنید، به اعتبار وجودات خاصه. جواب داده میشه که این منظم نیست، در تحت یک قاعده نمیشه برد. ما چیزی که در تحت قاعده نمیتونیم ببریم اونو تو منطق مطرح نمیکنیم. ما تونستیم وجود مطلق و مقید تحت قاعده ببریم، بگیم وجود مطلق میشه موجودان، وجود مقید میشه هر چی غیر موجودانه، یعنی هر چی وجود خاصه، همش رفت تحت همین وجود مقید. ولی دو مرتبه این وجود مقید رو تقسیم کنیم به اقسامش و جزئیش کنیم، جزئی که بشه است این که تحت قاعده بره در میاد و قابل این که در منطق مطرحش نیست. به قول شما قانونمندم بشه ثمره نداره، چون یه بحث جزئیه، بحث در جزئیاته، بحث در جزئیاتم تو منطق مطرح نیست، بحث کلی باید در منطق مطرح کنیم. پس به تقسیم سوم تقسیم کردیم حملیه رو به دو قسم، یکی اسمش حل بسیطه است، یکی اسمش حل مرکب است. وقتی بگیم زیدون موجودان، زیدون موجودان در جواب حل بسیطه گفته میشه، زیدون کاتبان در جواب حل مرکبه گفته میشه. یعنی حل مرکبه سوال از وجود زید نمی کنه، سوال از وجود خاصی برای زید می کنه، حل بسیطه سوال از وجود زید می کنه. پس ما وقتی که زیدون موجودان بگیم میگیم جواب حل بسیطه، وقتی زیدون کاتبان بگیم میگیم جواب حل مرکبه. پس حل رو تقسیم کنید به این دو قسم، یا قضیه حملیه رو تقسیم کنید به این دو قسم، هر دوش درسته. حالا ببینیم مرحوم سبزواری چطوری بیان میکنه. و ایزن، ایزن یعنی قسمتون اخرى به حسب المحمول، یعنی علاوه بر اون قسمت اول و قسمت دوم، یا به تعبیر دیگه علاوه بر تقسیم اول و تقسیم دوم، ایزن یعنی تقسیم سوم می‌داریم که اون هم به حساب محمول است. هی اون قسمت این است که این محمول المطلق من الوجود و المقید من الوجود، یعنی گاهی وجود مطلق است گاهی هم وجود مقید است. حل بهی تبدد، تبدد یعنی تنقسم، حل بهی یعنی به سبب اونی که ذکر شد، یعنی به مطلق و مقید تقسیم می شود. پس حل تقسیم می شود بهی، یعنی به این دو محمولی که ذکر کردیم، یا قضیه حلیه، اینطوری بگیم بهتره، قضیه حلیه به وسیله اون چه ذکر شد به دو قسم بسیطه و مرکبه تقسیم می شود. به سبب اون چه که ذکر شد، یعنی با توجه به وجود مطلق و وجود مقید، با توجه به وجود مطلق و مقید حل به این دو قسم تقسیم می شود، یعنی به دو قسم مرکبه و بسیطه گفته می شود. این قضیه حلیه بسیطه است، یعنی در جواب حل بسیطه میاد، یا حلیه مرکب است، یعنی در جواب حل مرکب میاد. ای ازا کان محمول قضیه وجودن مطلقا مثل الانسان موجودون، پس قضیه میشه علی بسیطه. و ازا کانت کانت دارید نسخه شما هم کانت برمیگرده به قضیه، ولی خب محمول قضیه مراده. و ازا کان اون محمول قضیه وجودن مقیدا فهی اون قضیه حلیه مرکب است، مثل انسان کاتبان. هیچ نسخه اینجا کانه نداریم، همش کانته. حالا شاید بتونیم بگیم که محمول به قضیه اضافه شده، کسب تأنیث کرده، ضمیر و مؤنث برگرده. بالاخره باید یه جور توجیه کنیم. خب مطلب تمام شد. قضیه به حسب محمول سه بار تقسیم شد و در هر تقسیمی دو قسم پیدا کرد. هر دو و شش قسم همه بیان شدن، دیگه بحثی تقریبا در این قسمت نداریم. وارد تقسیم به حسب جهت میشیم که قضایا به حسب جهت هم تقسیم میشن و بهشون گفته میشه قضایا، گفته میشه مطلقه که جهت توش ذکر نشده، موجهه که جهت توش ذکر شده. بعد موجهه رو تقسیم میکنیم به اقسامی که انشالله بعد در جلسه بعد باید شروع کنیم.